رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران: مسئولان نباید تصمیماتی بگیرند که طرح فاصله گذاری فیزیکی دچار اختلال شود.
وزیر کشور شرایط بازفعالیت حوزه‌های مختلف از مدارس و دانشگاه‌ها در گروه تصمیم ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا است.
و 5 برابر شدن تولید ماسک در کشور. وزیر صنعت: تمهیدات لازم برای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی تا پایان سال اندیشیده شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران، خانم مجدل حسینی و بنده سلحشور اخبار شامگاهی رادیو تهران را به آگاهی شما می رسانیم.
تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران تا ظهر امروز به 50468 مورد رسید. سخنگوی وزارت بهداشت گفت بر اساس یافته‌های قطعی آزمایشگاهی از ظهر دیروز تا امروز 2875 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند. آقای جهانپور همچنین افزود: متاسفانه در 24 ساعت گذشته 124 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و تا امروز شمار جانباختگان به 3160 نفر در کشور رسید. آقای جهانپور همچنین بار دیگر از مردم خواست با در سامانه غربالگری ویروس کرونا به آدرس salamat.gov.ir ثبت نام کنند تا مسئولان بهداشتی کشور در جریان آخرین وضع افراد سالم، مشکوک و مبتلا به بیماری کووید 19 قرار بگیرند. بر اساس آخرین آمار تا کنون 68,710,000 نفر غربالگری ویروس کرونا شدند که از این تعداد 20,000 نفر به بیمارستان معرفی و 6,269 نفر بستری شدند. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران نیز گفت تسامح و سهل‌انگاری بزرگترین آفت مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا است. دکتر زالی به مسئولان هشدار داد اینکه فکر کنیم بحران کرونا را متوقف کردیم میتواند بسیار گمراه کننده و فریبنده باشد. وی با اشاره به نهفتگی ویروس کرونا و اینکه بخشی از مردم همچنان در تعقیب تصمیم مسئولان هستند افزود: نباید تصمیماتی بگیریم که طرح فاصله گذاری فیزیکی را دچار اختلال کند.
با توجه به شرایطی که فعلا ما در تهران در اون به سر می‌بریم، ما هنوز در شرایط تب و تاب استمرار در واقع با این بیماری هستیم و به نظر میسه با توجه به اینکه هنوز هم تعداد مراجعین به سطوح بیمارستان ما و سطوح رستای بهداشتی درمان ما وجود داره، به هر حال در روز تعداد از افراد در مجموع تختای بیمارستان ما بستری میشن، خب تعدادی هم به بخش‌های مراقبت ویژه منتقل میشن. بنابراین اون چیزی که واقعیت رو نشون میده این هستش که شرایط فعلی هنوز به اون ثبات و پایداری مورد لزوم نرسیده. مهمترین غفلت و تغافل بزرگی که ممکنه امروز اتفاق بیفته فکر کنیم که ما بر شرایط این بحران الان توافق پیدا کردیم و این میتونه بسیار گمراه کننده و فریبنده باشه، مستمرن ادامه ندیم و هنوز ما با اون تکانه های برگشت مسافرین نوروزی و بخشای از این قبیل هنوز روبرو نشدیم. بحث نهفتگی این بیماری هم داستان مقدار قامستر میکنه. بنابراین مطلقا نباید با شتاب زدگی و با عجله تصمیماتی بگیریم که اون طرح مهم فاصله گذاری اجتماعی رو مخدوش کنه.
رئیس جمهور تأکید کرد زمان پایان کرونا مشخص نیست و همه باید پروتکل‌های بهداشتی مقابله با کرونا را همچنان مورد توجه قرار دهند. آقای روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت در این باره گفت:
مسئله کرونا مسئله نیست که بگیم فلان روز به طور کامل تمام میشه دورش. کرونا ممکنه با ما باشه برای ماهای آینده، ممکنه تا آخر سال با ما باشه. همیشه در چارچوب دستورالعمل‌هایی که وزارت بهداشت درمان ما صادر می‌کنه، ما باید پروتکل‌های بهداشتی رو مراعات بکنیم. مراکز تولید باید مراعات بکنن، مراکز کسب و کار که بعداً فعال میشن باید مراعات بکنن، ادارات باید مراعات بکنن، همه جا اجتماعات باز هم ممکنه برای مدت زمانی محدود بشه. البته این داستان ایران نیست، این موضوع همه کشورهای جهانه، ما هم باید مراعات بکنیم.
رئیس جمهور همچنین از بررسی بازگشایی اماکن عمومی پس از 20 فروردین خبر داد و گفت
یه بحث دیگری مطرح شد در اینجا که این بحث تصمیم نهاییش در اختیار ستاد ملی کرونا خواهد بود و اون این که کسب و کارها بعد از تاریخ 20 فروردین چگونه باید راه اندازی بشه. اینجا البته ما بخش اقتصادیش مقداری بحث کردیم، بحث اصلیش امروز در وزارت کشور انجام میگیره در این زمینه و بعدم ما در ستاد ملی کرونا در روز یک شنبه انشاءالله بحث میکنیم و تصمیم گیری میکنیم. هم باید تلاش بکنیم زندگی مردم به گونه ای باشه که نیازمندی ها تامین بشه، اونهایی که باید در کسب و کارشون باشن و فعالیت اقتصادی بکنن بتونن فعالیت اقتصادی بکنن، هم باید اصول بهداشتی دقیقا مورد مراعات قرار بگیره. این سلامت برای ما مهمه، مبارزه با فقر هم شبیه مبارزه با کرونا است، هر دوی اینها باید در دو جبهه مد نظر ما باشه.
وزیر کشور گفت شرایط بازفعالیت حوزه‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش و آموزش عالی در گروه تصمیم ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا است. آقای رحمانی فضلی در نشست کمیته امنیتی انتظامی ستاد ملی مبارزه با کرونا افزود با رعایت پروتکل‌ها و لحاظ کردن شرایط و نظرهای وزارتخانه‌ها در ستاد ملی تصمیم برای شروع در هر تاریخی که منقضی خواهد بود گرفته می‌شود و وزارتخانه ها هم باید آمادگی لازم را برای این کار داشته باشند.
هر تصمیمی ستاد ملی گرفت آمادگی لازم برای این کار باشه. یکی از حوزه ها حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی بود که خب از هر دو حوزه دوستان وزرا توضیحاتی دادن و شرایط را ترسیم کردند و نظراتشون رو و پروتکل هایی که باید اجرا بشود رو مطرح کردن که ما امیدواریم انشاءالله با لحاظ این شرایط و پروتکل ها و نظرات وزارتخونه ها در ستاد ملی تصمیم برای شروع در هر تاریخی که مقتضی بود گرفته بشه.
با رعایت کامل نکات بهداشتی،
با ماندن در خانه
و قطع زنجیره انتقال،
کرونا را شکست می دهیم.
جلسه قرارگاه بهداشتی درمانی امام رضای نیروهای مسلح با محوریت بررسی عمل کرده سازمان بسیج مستضعفین در طرح بسیج ملی غربالگری و با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد. سرلشکر باقری در پایان این نشست گفت
در مسئله درمان ما همچنان بیش از 1100 بیمار کرونایی رو در بیمارستان هامون بستری داریم و بیش از 3000 تخت خالی آماده داریم و ظرف روزهای گذشته میزان ورودی بیمار به بیمارستان های نیروهای مسلح هم کاهش نشون میده و ترخیص بهبودی یافته بیمارانمون هم افزایش نشون میده که این جای شکرگزاری داره. اما تأکید پزشکان متخصص ما هم بر این هست که این کنترل بایستی به شدت ادامه پیدا بکنه.
تولید ماسک در کشور از یک ماه گذشته 5 برابر شده. مدیر کل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت گفت تا پیش از شیوع ویروس کرونا روزانه 200,000 عدد ماسک در کشور تولید می شد که این رقم اکنون به روزانه 1,000,000 عدد رسیده. آقای گردان در بازدید از واحدهای تولید کننده ماسک در شهرک صنعتی اشتهارد استان البرز افزود با راه اندازی یک واحد جدید دیگر و افزایش ظرف ظرفیت یک شرکت تولید کننده تخصصی ماسک‌های N95 استان البرز قطب اصلی تولید انواع ماسک می‌شود. وی افزود در چند هفته آینده بعد از اینکه دستگاه‌ها به مدار تولید برسد، ظرفیت تولید ماسک در کشور به چندین میلیون عدد در روز خواهد رسید. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در پایان نشست ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور گفت تمهیدات لازم برای تأمین و ذخیره سازی کالاها و اقلام مورد نیاز مردم تا پایان سال اندیشیده شده و مردم از این لحاظ هیچ گونه نگرانی نداشته باشند. آقای رحمانی با بیان اینکه بخشی از این کالاها از محل تولید داخل و بخشی از طریق واردات تأمین شده افزود، واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم با تعرفه گروه یک کالایی انجام شده و کالاها در سریع‌ترین زمان ممکن بارگیری و تخلیه شده. وزیر صنعت همچنین با تاکید بر رصد مداوم بازار افزود، رصد و پایش تولید و واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم و نحوه توزیع و نظارت بر قیمت‌ها ادامه دارد.
جانشین پلیس امنیت اقتصادی ناجا از شناسایی و پلمب 506 واحد صنفی و مرکز توزیع تجهیزات بهداشتی متخلف به همراه کشف بیش از 2 میلیون انواع تجهیزات بهداشتی در سراسر کشور در 24 ساعت گذشته خبر داد. سرهنگ بهرامی افسود، کاراگاهان پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از واحدهای صنفی، مراکز توزیع و عرضه تجهیزات بهداشتی و انبارها 2,633,857 عدد انواع تجهیزات بهداشتی شامل دستکش، انواع ماسک و مواد ضد عفونی کننده، مواد شوینده و لوازم بهداشتی و انواع تجهیزات پزشکی کشف کردند. تجهیزات بهداشتی مکشوفه به وزارت بهداشت و در استانها به دانشگاه‌های علوم پزشکی تحویل داده شده است.
فقط با رعایت نکات ساده بهداشتی، با رعایت فاصله از هم و با ماندن در خانه و قطع زنجیره انتقال به تیم پزشکی کشور کمک کنید. کرونا را شکست می‌دهیم.
کرونا همچنان در سراسر کره زمین میتازد. شمار مبتلایان به این ویروس در حال نزدیک شدن به 1 میلیون نفر است. در میان کشورهای جهان، آمریکا بیشترین ضعف را در مقابل ویروس کرونا داشته. در اروپا نیز مقامات کشورها در حال تمدید قرنطینه خانگی مردم هستند. همکارم زاهدی گزارش می‌دهد.
در قاره آمریکا کرونا پس از آلزایمر و سکته سومین عامل مرگ شده. شمار مبتلایان از 217,000 نفر فراتر رفته و بیش از 5,000 نفر جان باختند. همزمان فرمانداران و مقامات محلی در آمریکا هشدار دادند ایالت‌هایشان به کمک فوری فدرال برای اجتناب از سرنوشت مشابه ایتالیا نیاز دارند. رئیس جمهور آمریکا اما همچنان به توجیه اقداماتش در زمینه کرونا ادامه می‌دهد. ترامپ می‌گوید دموکرات‌ها سرگرم استیضاح او شدند و از کرونا غافل، اما دموکرات‌ها می‌گویند ترامپ باز هم بهانه‌جویی می‌کند. پلیس کانادا هم که اکنون 10,000 مبتلا دارد، اقدامات جدیدی را برای کنترل ترددها در دستور کار قرار داده. کرونا که با تأخیری بیشتر وارد آمریکای جنوبی شده، در مجموع حدود 20,000 مبتلا در این محدوده دارد. بیش از همه در برزیل خود را نشان داده. بیش از 500 بیمار کرونا ویروس هم تاکنون جان باختند. از ایتالیا، یکی از کانون‌های بحران کرونا در اروپا هم خبر می‌رسد. مقامات امیدوارند با منع آمد و شدی که برقرار کردند تا 2 هفته آینده اوضاع تثبیت شود. ایتالیا حالا 111,000 مبتلای کرونا دارد که متأسفانه 13,000 نفر آنها جان باختند.
در حالی که شمار زیاد افراد آلوده به کرونا و قربانیان این ویروس در ایتالیا در کنار کمبود تجهیزات پزشکی و تخت بیمارستانی در بخش مراقبت‌های ویژه این کشور را همچنان در وضعیت بحرانی نگه داشته، شمار بالای آلودگی کادر پزشکی و درمانی ایتالیا نیز این وضعیت را بغرنج‌تر کرده است. در همین حال دولت ایتالیا ممنوعیت‌های ترددی و محدودیت‌های زندگی اجتماعی را به منظور مهار ویروس کرونا به مدت 2 هفته دیگر تمدید کرد. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
در اسپانیا شمار مبتلایان به 111 هزار نفر نزدیک شده که بیش از 10 هزار نفرشان جان باختند. مقامات اسپانیا باز هم از متحدان این کشور در ناتو خواستند تجهیزات حفاظتی برای آنها بفرستند. آلمان نسبت به ایتالیا، اسپانیا و فرانسه شمار جان باختگان کمتری دارد و تنها 1% از بیماران کرونایی در این کشور جان باختند. در فرانسه بیمارستان‌ها برای پذیرش بیماران جا ندارد. شمار مبتلایان به 57 هزار نفر رسیده و بیش از 4 هزار نفر هم جان باختند. در این کشور طرحی برای ردیابی افراد روی میز مقامات قرار گرفته.
فوت 600 نفر در مراکز نگهداری سالمندان در منطقه گراندس در شرق فرانسه بار دیگه نظریه ناصحیح بودن آمار رسمی فوتی‌ها در فرانسه رو در رسانه‌های این کشور مطرح کرده و بر سر زبان‌ها آورده، چرا که دولت این کشور تنها آمار جانباختگان در بیمارستان‌ها رو روزانه اعلام می‌کنه. پیش از این کارشناسان از احتمال فوت 100 هزار نفر در مراکز نگهداری سالمندان در فرانسه خبر داده بودند و به دولت این کشور هشدار داده بود. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
در انگلیس شمار مبتلایان از 33 هزار نفر هم فراتر رفته. در روسیه با رشد ناگهانی کرونا تعداد بیماران مبتلا به این ویروس از مرز 4000 نفر هم فراتر رفت.
در روسیه تنها در شبانه روز گذشته 771 مورد جدید از ابتلا به ویروس کرونا در 26 منطقه این کشور به ثبت رسید. از همین رو مقررات انزوای خانگی یا قرنطینه از درب منازل رو به مدت یک هفته دیگه تمدید می‌کنند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما،
مسکو. سوئیس کانون جدید بیماری کرونا است که شمار مبتلایانش حدود 19 هزار نفر اعلام شده. ترکیه هم وضعی مشابه دارد.
بعد از حدود دو هفته گسترش ویروس کرونا در ترکیه میزان درگیری در مناطق مختلف این کشور اعلام شد. استانبول با 8852 مبتلا، مرکز شیوع و کلان شهرهای ازمیر و آنکارا در مرحله بعدی هستند. وزیر بهداشت ترکیه گفته کرونا به سراسر کشور سرایت کرده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
در این حال سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد استفاده از ماسک در اماکن عمومی را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بررسی می‌کند. تا کنون سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک را فقط برای بیماران و کسانی که از بیماران مراقبت می‌کنند توصیه کرده بود.
خبر ورزشی.
سابقه شنوندگان عزیز و ارجمند، رسانه های قطری به نقل از AFC از تعیین زمان جدید برای بازی تیم ملی فوتبال ایران برابر هنگ کنگ و کامبوج در انتخابیه جام جهانی خبر دادند. بر اساس این خبر تایید نشده، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله دوم انتخابیه جام جهانی باید روزهای 7 و 25 مهر به ترتیب با هنگ کنگ و کامبوج دیدار کند. این دو بازی باید روزهای 7 و 12 فروردین به ترتیب در تهران و پنومپنه برگزار می شد که همه گیری ویروس کرونا مانع تحقق آن شد. دو دیدار دیگر تیم ملی فوتبال ایران در انتخابی جام جهانی برابر بحرین و عراق که برای برگزاری در روزهای 15 و 20 خرداد در ورزشگاه آزادی تعیین شده بود، فعلا بدون تغییر در تقویم AFC باقی مانده است. همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا مهلت اتحادیه‌های عضو را برای ارائه درخواست جهت میزبانی جام ملت‌های آسیای 2027 را 3 ماه، یعنی تا 10 تیر تمدید کرد. یوفا در نشست اضطراری با سران فوتبال کشورهای عضو اتحادیه تمام مسابقات ملی رسمی و دوستانه در ماه ژوئن را برای کمک به پیگیری رقابت‌های باشگاه‌های کشورها لغو کرد. علاوه بر تعویق مسابقات انتخابی یورو 2020 مردان و یورو 2021 زنان، الزام به اتمام لیگ‌های داخلی کشورها تا 10 تیر از دیگر تصمیمات مهم نشست اضطراری اتحادیه فوتبال اروپا بود و الکساندر چفرین رئیس یوفا تأکید کرد پس از این تاریخ لغو بازی‌های لیگ داخلی محتمل خواهد بود. تندرست و ورزشکار باشید.
امشب
شب در برخی ساعات بارش‌های پراکنده در تهران رخ میده، گاهی به صورت رگبار و رعد و برق خواهد بود. فردا هم بعد از ظهر مجدداً برای تهران افزایش ابر و بارش‌های پراکنده رو خواهیم داشت. بیشینه دمای فردا در مهرآباد 20 درجه، برای شمیرانات 18 درجه پیش بینی شده. کمینه دمای شمیرانات 7، مهرآباد به 9 درجه خواهد رسید. تغییرات دمایی برای آبلی 7 و چیتگر 19.8، دماوند 12.2، شهریار 21.11، رباط‌کریم 21.10، فیروزکوه 15.1، نواسان 15.4 و ورامین و پاکدشت 23.11 خواهد شد.
به آگاهی شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران میرسانم. فردا جمعه 15 فروردین 1399 شمسی، 9 شعبان 1441 قمری و 3 آوریل 2020 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:22 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:48 دقیقه خواهد بود. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی رادیو تهران، به اتفاق برنامه شهر آماده رو میشنویم.
شهر آماده.
سلام، اگه در جای زندگی میکنید که دائما با خطر سیل گرفتگی مواجه هستید، با استفاده از مصالح مناسب و تمهیدات لازم ساختمون خودتون رو ضد آب کنید. تمهیدات لازم رو برای جلوگیری از برگشت آب سیل از طریق مجاری فاضلاب به داخل خانه فراهم کنید. این کار از طریق گذاشتن درپوش‌های مناسب در مجاری فاضلاب امکان پذیره. استفاده از قاب چوبی لولادار در جلوی در ورودی خانه هم مؤثره.
آمادگی، پیشگیری و آموزش همگانی در بحران‌ها با شهر آماده. سیل، زلزله، آتش سوزی، مخاطرات زیست محیطی، بلایای جوی و طوفان. 20 دقیقه برنامه های ما را در طول روز دنبال کنید. شهر آماده، راهکاری برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه. با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. شهر آماده.
آقا بفرمایید که سیل چطور به وجود میاد؟
سیل خب از بارون زیاد میتونه به وجود بیاد دیگه.
چه اتفاقی میفته که خرابی به بار میاره؟ هم تو تهران.
شاید تخریب فضای طبیعی، مثلا اگه توی شمال سیل میاد، به خاطر اینکه حالا جنگلا رو تخریب میکنن، به خاطر ممکنه سیل به وجود بیاد.
شهروندان چقدر نقش داریم در اینکه اگر باران رحمت الهی بباره، حتی اگر هم زیاد باشه، خسارات وارد نکنه؟ راجع به تهران داریم صحبت میکنیم.
میتونه ساخت و سازه غیر مجاز باشه، اینو کاهشش بدیم یا اصلا باعث نشیم که به قول معروف به طبیعت آسیب برسونیم، یا حتی عوامل دیگه هم میتونه تاثیرگذار باشه، مثل زباله و حالا عوامل دیگه.
آگاه،
مقاوم،
امن، آسوده.
شهر آماده، شهر همدلی، همکاری، توسعه.
شهر آماده.
با سلام خدمت شنونده های عزیز، کریمی هستم، کارشناس آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. امروز در خدمت شما هستم با عنوان کردن مسئله یا مخاطره‌ای، بهتر هست بگم، تحت عنوان سیل و آب گرفتگی. همونطور که شما میدونین، تعریف خیلی عجیب و غریبی نداره سیل. هر جایی که در شرایط عادی خشک باشه و آبگیر نباشه و به خاطر بالا اومدن سطح آب یا دلایل دیگه دچار آب گرفتگی بشه، ما بهش میگیم که سیل گرفته شده. پس سیل آبی هست که سرریز میشه و به مناطق خشک جاری میشه. حالا چه عواملی این سیل رو ایجاد میکنن؟ ممکنه که این سیل به دلیل افزایش بارندگی اتفاق بیفته، یعنی توی فصولی از سال مثل پاییز یا بهار که میزان بارندگی بیشتر هست، در نقاطی که این بارندگی سریعا جذب خاک نمیشه، احتمال وقوع سیل هست. ممکنه که این سیل بر اثر آب شدن برف کوه‌ها باشه. این نوع سیل بیشتر در تابستان اتفاق میفته، یعنی وقتی که هوا ناگهان گرم میشه، برفی که روی کوه‌ها ذخیره شده بود با سرعت خیلی بیشتری شروع میکنه به آب شدن و این آب بیشتر باعث میشه که سیلاب به راه بیفته. عوامل دیگه‌ای که ممکنه ایجاد سیل بکنن بالا آمدن سطح آب دریاها و دریاچه‌ها هست که ممکنه به خاطر افزایش میزان ورودی آب به این دریاچه‌ها سطح آب بالا بیاد و مناطق ساحلی دچار سیل گرفتگی بشن. عامل دیگه میتونه شکستن سدها باشه. سدهایی که انسان‌ها ساختن و به وجود آوردن برای اینکه ذخایر آب رو داشته باشن، اگر که حادثه اتفاق بیفته و این سدها دچار شکستگی بشن، حجم زیادی از آب به ناگهان جاری میشه و مناطق پایین دست رو دچار سیلاب میکنه.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. شماره 960-240-24 و دریافت پیامک‌ها شماره 137-5-0-74 رو به خاطر بسپارید.
اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت.
مدرسه رادیو. شما دانش آموزان عزیز دوره اول و دوم مقطع متوسطه میتونید از طریق رادیو درس های خود را بیاموزید. رادیوهای قرآن، فرهنگ، جوان و رادیو نوروز با برنامه‌های مشاوره تحصیلی و آموزش دروس خود همراه با دانش آموزان عزیز خواهند بود. زمان پخش برنامه‌های آموزشی شبکه‌های رادیویی. برنامه ساعت قرآن از رادیو قرآن هر روز ساعت 12:50. شنبه‌ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هفتم. یک شنبه‌ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هشتم. دوشنبه‌ها قرآن و پیام آسمانی مقطع نهم. سه‌شنبه‌ها دین و زندگی مقطع دهم برای کلیه رشته‌ها. چهارشنبه‌ها دین و زندگی مقطع یازدهم برای کلیه رشته‌ها. پنجشنبه‌ها دین و زندگی مقطع دوازدهم برای کلیه رشته‌ها. برنامه گزینه جوان از رادیو جوان هر شب ساعت 22. یک شنبه ها هندسه، شیمی، مشاوره تحصیلی برای مقطع 12 و کنکور رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی. دوشنبه ها حسابان، ریاضی، مقطع 11 و 12 و کنکور رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی. سه‌شنبه ها زبان انگلیسی، فیزیک برای پایه‌های دهم، یازدهم، دوازدهم و کنکور رشته‌های ریاضی و علوم تجربی. چهارشنبه‌ها شیمی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم، همچنین کنکور رشته‌های ریاضی فیزیک و تجربی. پنجشنبه‌ها حسابان و ریاضی رشته‌های علوم تجربی و ریاضی و همچنین روانشناسی علوم انسانی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم و کنکور. جمعه فیزیک دهم، یازدهم و دوازدهم و کنکور رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی. برنامه‌های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 11:30 پایه دهم رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه‌ها جامعه شناسی. یک شنبه‌ها منطق. دو شنبه‌ها عربی 1. سه شنبه‌ها تاریخ 1. چهار شنبه‌ها علوم و فنون ادبی 1. پنج شنبه‌ها فارسی 1. برنامه‌های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 13:30 پایه 11 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها تاریخ 2. یک شنبه ها عربی 2. دو شنبه ها
فلسفه یک، سه‌شنبه ها علوم و فنون ادبی دو، چهارشنبه ها فارسی دو، پنجشنبه ها جامعه شناسی دو. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 14:30 پایه 12 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی، شنبه ها علوم و فنون ادبی 3، یک شنبه ها فلسفه 2، دو شنبه ها تاریخ 3، سه شنبه ها عربی 3، چهار شنبه ها جامعه شناسی 3، پنج شنبه ها فارسی 3. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 15 مشاوره تحصیلی. رادیو نوروز با برنامه زنگ مشاوره هر روز در ساعت 12:16 با مشاوره تحصیلی پاسخگوی سوالات دانش آموزان خواهد بود. و برای اطلاع از ساعت پخش برنامه های آموزشی می توانید رادیو نوروز را به